بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 223 سطر اول. و نرجع الى المتن فدع و المذکوره فی الکتاب ان الجسم الذی لا مبدع میل فیه بتر لا یمکن ان یتحرش بالقصد. خواجه مقدمات استدلال ابن سینا رو توضیح داد و خود استدلال رو هم به نحو کلی طرح کرد. الان به قول خودش به متن برمیگرده، یعنی همونطور که متن ابتدا مدعا رو طرح کرده بعد استدلال کرده، ایشون هم ابتدا مدعا رو تر میکنه بر استدلال میکنه. و عرض کردم با استدلال قبل فرق داره. استدلال قبل عام بود که هم نفی خلا میکرد هم اثبات طبیعت میکرد، ولی در اینجا که استدلالی که الان ابن خواجه میخواد تر کنه مثل استدلالی که مصنف تر کرده خاصه، یعنی اثبات طبیعت میکنه، دیگه نفی خلا نمیکنه. چنان استدلال رو تر میکنه که مطابق بحث ما و مطابق ما فی المتن باشه، لذا میگه ولی نرجع الى المتن. مطالبی رو که الان خواجه میخواد بگه تماما من در جلسه گذاشته توضیح دادم، بنابراین تکرار نمی کنم، الان از رو میخونم و تطبیق میکنم. صفحه 223 هستیم، سطر اول. ولی نرجع الى المتن، رجوع میکنیم به متن و ادعا رو اول ذکر میکنیم و دلیل رو ثانیاً میاریم. فدع و المذکورت و فی الکتاب، ادعایی که در کتاب و در متن مصنف ذکر شده این است که جسمی که در او مبدع میل نباشد، لا مبدع میل فیه، یعنی در اون جسم مبدع میل نباشد. منظور از میل، میل طبیعی است. مبدع میل یعنی طبیعت. جسمی که در او مبدع میل نباشد، میل به طبع نباشد، این به طبع قید میله، جسمی که در او مبدع میل به طبع که طبیعت است وجود ندارد، لا یمکن ان یتحرک بالقصد، نمیتواند حرکت قصدی کند، این مدعاست. ول برهانی که در کتاب مذکور است انه ان امکنه، اگر ممکن باشد که جسم فاقد و طبیعه و به تعبیر ما عدیم المیلی داشته باشیم و حرکت قصری کند، اگر این ممکن باشد، ما شروع میکنیم به فرض سه جسم به این توضیحی که عرض خواهیم کرد. فلیت هر رج این امکنه، یعنی اگر وجود چنین جسمی که طبیعت ندارد و حرکت بالقصد رو میپذیرد ممکن باشد، فلیتحرک جسم ما عدم مبدع المیل، جسم با نداشتن مبدع میل، یعنی با نداشتن طبیعت باید حرکت کند. یعنی یه جسم عدیم المیلی رو پیدا میکنیم، این باید با نیرو قاصر حرکت کند. الذی هو المعاوق الداخلی، صفت است برای مبدع المیل. مبدع المیلی که معاوق داخلی است، این رو معدوم فرض میکنیم، یعنی جسمی پیدا میکنیم که معاوق داخلی یا به تعبیر دیگه طبیعت رو ندارد. یتحرک چنین جسمی مسافت ما، مثلا یه فرسخ، فی زمان ما، در کتاب کلمه ما افتاده، فی زمان ما، مثلا در یه ساعت. اینا چندین بار گفته شده، احتیاج به تکرار و توضیح اضافه نداره. این یک جسم که اگر ما تونستیم قبول کنیم که جسمی بی طبیعتی حرکت قصری رو قبول میکنه، یه چنین جسمی رو فرض میکنیم که عدیم المیل باشه و حرکت قصری رو شروع کنه، مسافتی رو در زمانی طی کنه. ولی تحرک دیگه اضافه کردن دو تا جسم دیگر است، که این دو تا جسم دیگر هم به نحوی حرکت میکنن که توضیح داده میشه. ولی تحرک مثلا فی تلکل مسافت، در همون مسافت و با همون محرک، با همین نیروی قاصر. اینم باید داشته باشید که در هر سه جسمی که ما بیان میکنیم محرک واحده، یعنی یه نیروی با یه درجه خاص وارد بر این سه تا جسم میشه. ولی تحرک مثلا فی تلکل مسافت جسم آخر که فیه مبدع و میلن و معاوقت ما، در همون مسافت که در فرض ما یه فرسخ بود، جسم دیگری که در اون جسم دیگر مبدع میل یعنی طبیعت هست و معاوقت و مایم هست، چون طبیعت هست معاوقت و مایم هست. فظاهرون که انهو یعنی این جسم دوم که دارای طبیعت هست، یتحرک ها یعنی یتحرک اون مسافت رو فی زمان اطول از اون جسم اول. جسم اول مسافت رو در یک ساعت طی کرد چون معاوق نداشت، اما این چون معاوق دارد و یه خود کنتر حرکت می کند، همون مسافت رو در زمان طولانی تر مثلا فرض کنید دو ساعت طی می کنه. این دو قسم، این دو جسم. جسم سوم ولی یکون جسم ثالث، یعنی یه جسم ثالث دیگه هم فرض می شود که فیه مبدع و میلن، اینم دارای طبیعته مثل جسم دومه. فیه مبدع و میلن، مبدع و میلن طبیعت و معاوقتون، خب مبدع میل که طبیعت باشه معاوق هم هست، معاوق داخلی هم هست. پس در این جسم سوم هم مثل جسم دوم هم مبدع میل هست هم معاوقه هست، منتها تفاوت اینه که معاوقه این جسم دوم اقل، جسم سوم اقل است از معاوقه که جسم دوم داشت، اقل است معاوقه اقل. منتها اقل بودنش چقدره؟ عرض کردیم در جلسه گذشته الان نسبت زمانه این، یعنی زمان جسم اول و زمان جسم دوم، و اینم عرض کردم که لازم نیست که این بله اشکالی نداره که ما این نسبت رو بین دو معاوق قائل بشیم. البته میتوانیم نسبت های دیگه هم قائل بشیم که اون نسبت های دیگه ما رو به محذور منتهی نکنه، ولی چون ما میخوام به محذور منتهی بشیم و قول خصممون رو باطل کنیم، این فرض رو انتخاب میکنیم که معاوقت، معاوقت دومی، معاوقت جسم سوم با جسم دوم مثل زمان جسم اول با جسم دوم باشه. هر نسبتی که بین زمان جسم اول و زمان جسم دوم برقرار است، همون نسبت رو بین معاوقت جسم سوم و معاوقت جسم دوم قائل میشیم. دقت کردیم که زمان جسم اول بود یک، زمان جسم دوم بود دو، پس زمان جسم اول نصف زمان جسم دومه و زمان جسم دوم ضعف زمان جسم اوله. همین رابطه رو بین معاوق ها، یعنی معاوق جسم سوم و دوم درست میکنیم. زمان جسم اول یک بود، معاوقت جسم سوم هم یکه. زمان جسم دوم دو بود، معاوقت جسم دوم هم دوه. پس همونطور که زمان جسم اول نصف زمان جسم دوم بود، معاوقت جسم سوم هم نصف معاوقت جسم دومه. و همونطور که زمان جسم دوم دو برابر زمان جسم اول بود، همچنین معاوقت جسم دوم دو برابر معاوقت جسم سومه. بله. علا نسبتین بله. و در این صورتی که ما چنین فرضی کردیم، اینم اضافه کنم در مطلب، در این صورتی که ما چنین فرضی کردیم، این جسم سوم در همون زمانی که جسم دوم طی مسافت کرده، یعنی در دو ساعت، مسافتی رو طولانی تر از آن که جسم دوم طی کرده طی خواهد کرد. جسم دوم در دو ساعت یه فرسخ طی کرده، جسم سوم چون معاوقش ضعیف‌تره و قهرن سرعتش بیشتره، در دو ساعت مسافت بیشتری رو طی خواهد کرد. و چون معابقش نصف معابقه اون دومی، پس دو برابر مسافت دومی طی خواهد کرد. چون یادتون هست گفتیم اگر معابقه نصف شود مسافت ضعف می شود، رابطه معکوس بینشون بود. اگر معابقت نصف شود سرعت بیشتر می شود، بنابراین مسافت بیشتر خواهد شد. پس در جسم سوم چون معابقت ضعیفتره، چون سرعت بیشتره، در زمان معین مسافت بیشتری طی خواهد شد، یعنی بیش از اون چه که جسم دوم طی مسافت کرده او طی مسافت می کند. و چون معابقت نصفه پس مسافت می شود ضعف، یعنی جسم سوم ضعف مسافت جسم دوم طی می کند. بنابراین جسم دوم یک فرسخ در دو ساعت طی کرد، جسم سوم دو فرسخ در دو ساعت طی می کند. دو فرسخ در دو ساعت طی می کند. اون وقت حالا بعدن بقیش عرض خواهم کرد. الان نسبت این معاوقت جسم سوم اقل باشد، چقدر اقل باشد؟ به این صورت اقل باشد، الان نسبت اقل بودنش در حدی باشد که اقتضا کند، شدت کند این جسم سوم فیزال که زمان، یعنی در همون مقدار زمانی که جسم دوم طی مسافت می کرده که دو ساعت بود در فرض ما، انزالک المحرک، به شرطی که محرکش هم محرک این جسم سوم هم همون محرک جسم اول و دوم باشه که این از اول مفروض بود، طی می کند جسم سوم مسافتی رو اطول از مسافت اولا. منظور از مسافت اولا مسافتی است که جسم دوم طی کرده، البته جسم اول هم همین مسافت طی کرده بود، پس فرق نمی کنه مسافت اولا رو تطبیق کنید بر مسافتی که جسم اول طی کرده یا بر مسافتی که جسم دوم طی کرده. منتها چون ما داریم با جسم دوم مقایسه میکنیم حملش کردیم بر مسافت جسم دوم، ولی حملش کنید بر مسافت جسم اول اشکالی نیست. چقدر مسافت جسم سوم طولانی تر از مسافت جسم دومه؟ الان نسبت زمانی به نسبت دو زمان، چقدر زمان جسم دوم طولانی تر از زمان جسم اول بود؟ همون مقدارم مسافت جسم سوم طولانی تر از مسافت جسم دوم میشه. زمان دو برابر بود، مسافتم دو برابر. الان نسبت زمان نیزی میل الاول و عدیم المیل، زیل میل الاول جسم دومه، چون جسم اول که اصلا میل نداشت، جسم دوم بود که میل داشت و جسم سوم. وقت بین میلدارها جسم دوم اول بود، جسم سوم دوم بود، پس زل میل اول این جسم دوم، عدیم المیل این جسم اول. چرا مسافت طولانی تر میشه؟ چرا مسافتی که جسم سوم طی میکند طولانی تر میشه؟ اونم با این نسبت، زیرا در صورتی که زمان واحد است، یعنی زمان طی جسم دوم با جسم سوم وقتی زمان برابر از هر دو ساعته، تکون و نسبت مسافت قصیره که جسم دوم طی کرده بود به مسافت طویله که جسم سوم طی کرده، مانند نسبت میل قوی که جسم دوم داشت به میل ضعیف که جسم سوم داشت. نسبت میل قوی به میل ضعیف نسبت دو به یک بود، پس نسبت بله نسبت مسافت طویله هم به قصیره نسبت دو به یکه، یعنی همونطور که میل قوی دو برابر بود، مسافت طویل هم دو برابر مسافت قصیر میشه. پس جسم سوم در دو ساعت دو برابر جسم دوم، یعنی دو فرسخ رو طی میکند. خب تا اینجا معلومه. اینا چندین بار از خارج مطالبش گفته شده، زیر رو شده، دیگه احتیاجی به خارج نداره، در اینی که من در اینجا خارج رو دوباره گفتم. حالا بعد تتمه مطلب اینطور شد: جسم اول یک فرسخ در یک ساعت، جسم دوم یک فرسخ در دو ساعت، جسم سوم دو فرسخ در دو ساعت. حالا اگر ما در جسم سوم زمان رو یک بگیریم، یک ساعت بگیریم، مسافت هم یک میشه. اینطور میشه جسم سوم که دو ساعت، که دو فرسخ در دو ساعت طی کرده بود، یه فرسخ در یه ساعت طی خواهد کرد. و این همونیست که جسم اول انجام داده بود. جسم اول هم یک فرسخ در یه ساعت طی کرد، جسم سوم هم یک فرسخ در یک ساعت طی کرد. پس بین جسم دوم و جسم سوم در تلاشی که کردن فرقی نیست، بین جسم اول و سوم فرقی نیست، در حالی که یکی طبیعت یعنی مقاوم ندارد، یکی طبیعت یعنی مقاوم دارد. پس لازم آمد که شما بین اون که مقاوم دارد و اونی که مقاوم ندارد فرق نذارید، در حالی که بلوجدان فرق هست، در حالی که بلوجدان فرق هست.
زمان‌های
دو تا قسمت دوم و سوم رو یکی گرفتیم،
گفتید در این زمان باید چقدر مسافت تو نسبت زمان‌های اول و دوم بذارن، همینطور
دیگه
که خواهد
میده به نتیجه رسیده بودیم. چرا نسبت زمان‌ها رو؟ بله، میفرمایید که از اول مسافت رو، مسافت جسم سوم رو یک میگرفتیم که زمانش هم بشه یک. دیگه نگیم مسافت دو زمان دو بعد نصف کنیم. بله، نه که ما از جواب شما اینه که شما این فرمایید که از اول میگفتیم جسم سوم یه فرسخ رو در یه ساعت طی میکنه، چرا گفتیم دو فرسخ رو در دو ساعت طی میکنه بعد نصفش کردیم تا بعد نتیجه بگیریم که حالا که نصف شد جسم سوم برابر شد با جسم اول. ما میتونستیم قبل از این که نصف کنیم نتیجه رو بگیریم و دلیل رو تمام کنیم. جواب شما اینه که ما در وقتی میخواستیم معاوقه ها رو درست کنیم، وقتی میخواستیم معاوقه ها رو درست کنیم زمان رو مطرح کردیم. وقت معاوقه یه جسم، معاوقه یه جسم دوم شد دو برابر معاوقه جسم سوم، وقت رفتیم سراغ زمان ها بله میتونستیم این کار نکنیم، ولی مناسب بود که این کار انجام بشه، چون ما معاوق ها رو که سنجیدیم از طریق زمان ها درست کردیم، پس خواستیم در ادامه هم از همون زمان دو مرتبه استفاده کنیم. گفتیم زمان جسم دوم با زمان جسم سوم مساوی باشد، زمانشون رو مساوی کردیم، معاوقه هاشون فرق کرد، در نتیجه مسافتشون فرق کرد. به این صورت وارد بحث شدیم. بله، و الا میتونستیم از اول بدون احتیاج به تنصیف بگیم جسم سوم یه فرسخ رو در یه ساعت طی میکنه و همینجا نتیجه بگیریم که جسم سوم با جسم اول برابره، ولی ما این کاری نکردیم به خاطر اینکه جوری وارد بحث شدیم که ادامه بحث اختزا میکرد تا آخر اون زمان رو مطرح کنیم، یعنی زمان جسم دوم رو لحاظ کنیم که دو ساعته. وقت آمدیم که جسم سوم هم همون زمان رو لحاظ کردیم، وقتی همون زمان لحاظ شد مسافت طولانی تر شد، وقت ناچار شدیم که نصف کنیم تا برگرده جسم سوم مساوی بشود با جسم اول و ما بتوانیم نتیجه مطلوبمون رو بگیریم. سیکونو عبارت مقدم مؤخر داره، به همین صورت که میخونم درسته. سیکونو فی مثل زمان عدیم المیل، این کلمه زمان با مثل جا به جا شده. فیکونو فی مثل زمان عدیم المیل یتحرک مثل مسافتهی. فیکونو جسم سوم، زمیرا توجه کن به کجا برمیگردیم، فیکونو جسم سوم در مثل زمان عدیم المیل، یعنی در مثل زمان جسم اول که یک ساعت بود، یتحرک همین جسم سوم مثل مسافت این عدیم المیل، یعنی مثل مسافت جسم اول رو. این جسم سوم در مثل زمانی که جسم اول طی مسافت میکرد، این جسم سوم در مثل اون زمان به مقدار مسافتی که جسم اول طی کرده بود طی میکند. زمانش برابر میشود با جسم اول، مسافتش هم برابر می شود با جسم اول، و لازمش اینه که بین جسم اول و سوم مخالفتی نباشد، تفاوتی نباشد، در حالی که بل وجدان تفاوت هست، یکی موافق نداره یکی موافق داره.
زمانه مثل
عدیم المیل نه، معنی نمیشه
زمانه مثل عدیم المیل،
زمان مثل عدیم المیل یا مثل زمان عدیم المیل، مثل عدیم المیل یا مثل زمان عدیم المیل، مثل زمان عدیم المیل، زمانی که اون زمان مثل زمان عدیم المیل. بالاخره باید شما عدیم المیل مضاف الیه زمان قرار بدین، همین کارو ما کردیم بدون تکرار. شما الان دارید تکرار میکنید، دو تا زمان میاد تکرار میشونه، علل خصوص که در نسخه قدیم مثل زمان داریم، مثل زمان داریم، و معلوم این اشتباه نوشته. لعنه، بعد از لعنه یه جمله جا افتاده، اونو باید اضافه کنید. بله خب اون کتاب تصحیح شده است. لعنه، بعد از این لعنه جمله داریم. لعنه مع وحدت المتحرک تکون و نسبت و زمانه الى زمان که نسبت المسافت الى المسافت. این مع وحدت المتحرک تکون رو باید اضافه کنید بعد از لعنه. لعنه مع وحدت المتحرک تکون و نسبت الزمانه الى الزمان که نسبت المسافت الى المسافت. این تعلیل است، تعلیل است برای اینکه زمان جسم سوم برابر است با زمان جسم اول. یا مسافت جسم سوم برابر است با مسافت جسم اول. دلیل اینه که اگر متحرک واحد بود، متحرک واحد بود، نسبت زمان این متحرک واحد به زمانی که در حرکت دیگر دارد مثل نسبت مسافتی که طی می‌کند به مسافتی که در حرکت دیگر دارد. حالا اگر الان وحدت متحرک، منظور از وحدت متحرک اینه که یعنی متحرک سنخش واحد باشه، ولی الان دو تاست، یعنی یکی جسم اوله یکی جسم دومه، ولی الان ما داریم فرض میکنیم که وحدت دارن، فرض میکنیم که وحدت دارن، محرکشون واحده، پس بنابراین متحرکشون هم یکسان داره حرکت میکنه، چون فرض بر این است که اون عدیم المیل با این که میل رقیق داره هر دوشون یکسان هم در حرکت. اگه اینطوره، زمانی که این اولی طی کرده به زمان دومی مثل مسافتی است که اولی طی کرده به مسافت دومی. اگر اولی یک به یک است زمانشون، مسافتشون هم با هم، یعنی اگر زمان ها مساوی است مسافت ها مساوی است، پس اگر زمان ها یک است مسافت هم یکه. نتیجه این شد که لازم میاد که اون عدیم المیل و واجد المیل ضعیف هر دو یکسان باشند. البته عدیم المیل با واجد المیل قوی یکسان نمیشه، اما عدیم المیل با واجد المیل ضعیف یکسان میشه. فیلزم الخلف، لازم میاد خلف، یعنی لازم میاد خلف واقع یا خلف فرض، خلف وجدان، لازم میاد که لازم میاد که مقاومت با لا مقاومت یکسان باشه. مقاومت در جسم سوم بود، لا مقاومت در جسم اول بود. اگر جسم اول و سوم نتیجهشون یکی باشه، لازمش اینه که مقاومت با لا مقاومت یکی باشه. این خلفه، یعنی خلف واقع اجتماعی نقیزین، عدم تفاوت نقیزین که باطله. خب این خلف و این محال از کجا پیش آمد؟ تتمه یه دلیل رو دارم عرض میکنم. این خلف و محال از کجا پیش آمد؟ سه تا فرض کردیم، بالاخره یکی از این سه فرض باید باطل باشه. چون ما به باطل منتهی شدیم، چون به باطل منتهی شدیم، یکی از این سه فرض باطل باشه، باید باطل باشه. فرض دو و سه باطل نیست، چون این که جسم طبیعت دارد و میتواند طبیعت داشته باشد، یعنی میتواند جسم دوم باشد، میتواند جسم سوم باشد، مقبول همه است، اصلا اختلافی توش نیست. حرف اینه که جسم اول رو میتونیم داشته باشیم یا نه، ولی جسم دوم همه قائلیم که داریم، میتونیم داشته باشیم و داریم. جسم سوم هم همه قائلیم که میتونیم داشته باشیم و داریم. همه میدونیم که اونی که طبیعت دارد حرکت قصیر قبول میکنه و جسم دوم طبیعت داشت، جسم سوم طبیعت داشت، حرکت قصیر قبول کرد، پس جسم دو و سه مشکلی نداره. حرف سر اون جسم اوله که طبیعت نداره، آیا حرکت قصیر قبول میکنه یا نه؟ اگر قبول کند این محالی پیش میآید که دیدید، پس قبول نمی کند. بنابراین همه مشکلات سر اون جسم اوله، ولی جسم دو و سه رو که همه قبول داریم و میدونیم حرکت قصیر میکنند، این اصلا مورد بحث نیست و میدونیم مبتلا منتهی به باطل هم نمیشه. اون اولیست که اگر منتهی به باطل نشد قبولش میکنیم، اگر منتهی به باطل شد قبول نمیکنیم، و چون دیدیم منتهی به باطل نشد قبول، منتهی به باطل شد قبول نمیکنیم. پس جسم اول مشکل درست کرده، لذا جسم اول باطل میکنیم، میگیم جسم عدیم المیل نداریم. اینم تتمه دلیل. خب یک خلف فرضی در دلیل لازم آمد، یک محالی. یادتون باشه در اون جایی که خواجه داشت دلیل رو به صورت کلی طرح می‌کرد، اختصاص به بحث نمی‌داد، یعنی طوری بحث می‌کرد که هم نفی خلأ رو نتیجه بده، هم وجود طبیعت رو نتیجه بده. اونجا اینطور گفت می‌توانیم عدیم المیل رو این چنین فرض کنیم که اون جسم اول که عدیم المیل است در لازمان حرکت کند. اگه اینطور باشه دیگه این خلف پیش نمیاد. اون جسم اول در لازمان حرکت میکند، جسم دوم در دو ساعت حرکت میکند، جسم سوم در یک ساعت حرکت میکند. خب با هم اختلاف دارن، هیچ کدوم از این جسم ها با هم یکی نمیشن، خلف فرضم لازم نمیاد. ایشون گفت بله این فرض رو میتونی بکنی و در این صورت دیگه خلفی لازم نمیاد، ولی یه محال دیگه لازم میاد و اون خلو حرکت از تدریجه. شما میگی جسم اول این مسافت رو در لازمان طی کند، لازمان یعنی حرکت بکند، ولی حرکت از تدریجی نباشد، یا به تعبیر دیگه همراه با سرعت و بطن نباشه، و این باطله، چنانچه قبلا توضیح داده شد و بعدن هم در فصل بعد توضیح داده میشه. در فصل بعدی توضیح میدیم که حرکت نمیتواند بدون تدریج باشد، حرکت نمیتواند بدون سرعت و بطن باشد، بنابراین عدیم المیل رو نمیتونه بگه در لازمان طی مسافت کند، حتما باید بگه در زمان طی مسافت کند. در زمان هم بخواد طی مسافت کند، همین نوعی که گفتیم پیش میاد. البته میتوانید فرض رو عوض کنید و با عوض شدن فرض فرق پیدا بشود بین جسم اول و جسم سوم، اما اینی که ما طرح کردیم، این فرضی که ما طرح کردیم، در این فرض جسم اول با جسم سوم مساوی میشه و محال تو این فرض لازم میاد و کافیست، چنانچه چند بار گفتم کافیست که در یک فرض محال لازم بیاد و رو در فرضای دیگه محال لازم نیاد. شما فرضای دیگه ممکنه تنظیم کنید و به محال منتهی نشید، ولی کافیست که یک فرض به محال شما رو منتهی کنه و اون یک فرض همین نیست که ما کردیم، همین فرض نیست که ما داشتیم. همین که منتهی بشید به محال نتیجه میدهد که جسم عدیم المیل نمیتونیم داشته باشیم، چون جسم عدیم المیل یک جا ما رو به محال منتهی میکنه و همین کافیه. برای در جای دیگه منتهی نکنه. خب پس خلف لازم آمد. اگر خواستید از خلف فرار کنید، در این فرضی که داریم میگیم، ما در فرض دیگه کار نداریم، در این فرضی که گفتیم خلف لازم آمد، و اگر خواستید از خلف فرار کنید مشکل حل نمیشه، چون محال لازم میاد. محال انفکاک تدریج است از حرکت، انفکاک سرعت و بعد است از حرکت. ایشون میفهمد این محال رو ما قبلا اشاره کردیم، بعدا هم توضیح مفصل خواهیم داد. اما المحال به سبب زمان، اون محالی که به خاطر ندیده گرفتن زمان پیش می آید، فسنذکره من بعد، در فصل بعدی ذکرش می کنیم. استدلال تمام شد. یه اشکال فخ کرده بود که اون اشکال قبلا جواب دادیم. ابوالبرکات بغدادی هم اون اشکال رو به تبع فخ ذکر کرده بود، اون اشکال جواب داده شد، تمام شد. الان سه تا اشکال دیگه فخ وارد می کنه. البته تو بعضی اشکال ها لا یقال فا انه یقال میاد، در بعضی اشکالات دفع دخل مقدر میاد، اشکالات زیاد میشن، اما مجموعه اشکالاتی که دقت بکنید سه تا اشکال وارد میکنه. خواجه میگه ان الاول، جواب ان الاول، جواب ان ثانی، جواب ان ثالث هم کار نداره، یعنی واگذار میکنه به مطالب گذشته. اما اشکال اول، اشکال اول فخر اینی که شما ممکنه دو تا قوه رو با هم مقایسه کنید، ببینید تأثیر این قوه دو برابر تأثیر اون قوه است. تأثیر قوه اول دو برابر تأثیر قوه دوم. بعد قوه دوم رو نصف کنید. قوه دوم وقتی نصف بشه، تأثیر قوه دوم می شود ربع تأثیر قوه اول، یا ربع یا یک هشتم، حالا حساب می کنید. قوه اولی مثلا دو برابر قوه دوم بود، قوه اول دو بود، قوه دوم یک بود، اثرش، درجه اثرش اینطور بود. قوه دوم اول رو کار نداریم، همونجور میداریم دو بمونه. قوه دوم رو نصف میکنیم، یک میشود نیم، یک میشود نیم. اثر اون قبلی دوست، اثر این جدیدی که به دست آمده نیمه، پس او چهار برابر اینه و این شد رو. دو مرتبه نیم رو نصف میکنیم، اون نیم رو دوباره نصف میکنیم، میشه اثر این دومی یک هشتم اثر اون اولی. باز بله قوه چهارم میشه چنده میشه بله چهارم میشه. اول دو بود، دوم یک بود، دومی رو کردیمش نیم، یه سومی پیدا شد، شد نیم. این نیم رو میکنیم نصف نیم که 25 صدم باشه، چهارمی هم پیدا میشه. البته دیگه ما سه و چهار نمیگیم، همون دو رو هی کوچیکش میکنیم. وقت اثر اولی میشود یک، اثر این دومی کوچک شد اثر دو... بله اثر اولی میشود دو، اثر این دومی کوچک شده می شود یک ثمن، یک ثمن دو که یک چهارم یکه، یعنی ربع خودش، ربع اولی. بعد اگر دوباره کوچیک کنید، اثر قوه کوچیک میشه، اما به یه جا می رسید که این قوه دیگه تأثیر نمی کنه، انقدر ضعیف میشه که تأثیر نمی کنه، با اینکه قوه موجوده، با اینکه قوه موجوده و نسبت بین قوه، مثلا فرض کنید که تقسیم دوم میکنیم، قوه میشه یک شونزدهم قوه اول، قوه میشود یک شونزدهم قوه جسم اول. اثر می شود چی؟ اثر دیگه نمی شود یک شونزه همه اثر اول، اثر می شود صفر. قوه دوم یک شونزه همه قوه اول شد، ولی اثر قوه دوم یک شونزه همه اثر قوه اول نیست، بلکه اثر قوه دوم صفره. یعنی به یه جا رسید انقدر این قوه ضعیف شد که نتونست تأثیر کنه. این دیگه خود قوه ها رو به هم می سنجید، خود قوه ها رو به هم می سنجید، ببینید که نسبتی برقراره. نسبت 16، نسبت 1/16 هم مثلا به 2. یه میبینید این قوه سم اون قوه قبلی، 1/8 قوه قبلی است. خود قوه ها رو بسنجید ببینید این قوه 1/8 قوه قبلی است یا 1/16 قوه قبلی است. بالاخره یک چیزی هست که می توانیم حسابش کنیم، ولی اثرا رو نگاه میکنید ببینید اثر این صفر اثر اون 16 است، اثر این صفر اثر اون 2. پس لازم نیست نسبت بین آثار مانند نسبت بین قوا باشد. با این بیان ایشون نتیجه گرفت، این نتیجه رو، که نسبت بین آثار لازم نیست نسبت بین قوا باشد. ممکنه قوا مختلف بشوند ولی اثر منتفی بشوند. حالا از این قانونی که توضیح داد میخواد در مانندفی استفاده کنه و بر کلام مصنف اشکال کنه. اینطور میگه، میگه که عدیم المیل، عدیم المیل اصلاً قوه‌ای که بتواند اثر کند ندارد. قوه‌ای که بتواند اثر کند طبیعت ندارد. اما واجد المیل رقیق که اون سومی است، یه میل ضعیفی داره. شما میل ضعیف رو اگر ضعیف‌تر کنید، طبیعت سومی رو ضعیف کنید، میرسید به یک طبیعتی که نمیتواند از شدت ضعف میلی در جسم ایجاد کند. پس این جسم سوم دارای طبیعت میشود، دارای طبیعت میشود، ولی در این حال میلی رو ایجاد نمی کند، مثل همون جسم اول می شود. از نظر اثر مثل اون می شود. پس اون جسم اول طبیعت ندارد، جسم سوم طبیعت دارد، ولی هر دو خالی از میلند. چرا؟ چون طبیعت سومی انقدر ضعیف بود که نتونست میل ایجاد کنه. بنابراین جسم سوم با جسم اول از نظر فقدان میل مساوی می شود و در نتیجه مسافت طی شده و زمان حرکت در هر دو میتواند مساوی شود بدون اینکه محذوری لازم بیاد. محذور این بود که یلزم میل با لامیل یکی باشد. محذور این بود. الان ما طوری تصویر کردیم که حرکت ها، که زمان حرکت ها مساوی شد، زمان حرکت جسم اول و سوم مساوی شد، مسافت مساوی شد. محذور تساوی میل و عدم میل یا محذور تساوی موافق و عدم موافق لازم نیامد. این یکی موافق دارد، اون یکی موافق ندارد. بین موافق و لا موافق فرقه، ما این فرقو به هم نزدیم. اما حرکت ها زمانشون مساوی شد، مسافتشون مساوی شد. چرا؟ چون اون موافقی که در سومی بود بی اثر بود، درست مثل بی موافق عمل کرد. بنابراین نتیجه کار برابر شد بین جسم اول و جسم سوم. شما گفتید این برابری مستلزم این است که موافق و لا موافق برابر شوند. لازمه برابر بودن، دقت کنید این تیکه رو از میکنم، لازمه برابر بودن زمان دو حرکت و مسافت طی شده به وسیله دو حرکت لازمش این است که معاوق و لا معاوق مساوی باشند. محضوری که شما گفتید این بود. ما میگیم نه، این لازم همه جایی نیست و اشکال هم نداره. جایی ممکن است، جایی ممکن است که حرکت ها زمانشون مساوی، مسافتشون مساوی، ولی این لازمی که شما گفتید پیش نمیاد که معاوق والا معاوق یکی بشه. در این فرضی که الان کردیم دیدید که جسم اول معاوق نداره، جسم سوم معاوق داره، معاوق لا معاوق یکی نمیشن که اون محضور لازم بیاد، ولی در این حال حرکت ها زمانشون یکی شد، مسافتشون یکی شد. خب توجه کردید فرق در اینجا چه کرد؟ در اشکال قبل گفت ملازمه نیست، ملازمه نیست بین این فرضی که شما کردید و اون نتیجه که گرفتید، چون در فرضتون اشتباه کردید. باید برای حرکت یه زمان خاصی قرار میدادید و برای معاوق یه زمانی اضافه میکردید. در جسم اول زمان خاص موجود بود، در جسم دوم و سوم هم همون زمان خاص موجود بود، در جسم سوم برای معاوقت یه زمانی اضافه می شد، در جسم دوم برای معاوقت یه زمانی اضافه می شد، در جسم سوم هم برای معاوقت یه زمان کمتری اضافه می شد. در هر صورت اون زمان اصلی که مال حرکت بود در هر سه جسم موجود بود، زمان معاوق دوم و معاوق سوم اضافه می شد. فرضی که شما کردید باید این چنین باشد و در نتیجه چون اشتباه کردید، آنچه که شما گفتید ملازمه ندارد با نتیجه‌ای که گرفتید. این اشکال اولش بود که ما جواب دادیم گذشتیم. حالا در این اشکال نفی ملازمه نمی کنه، نفی لازم می کنه. میگه ملازمه درسته، لازم می آید قبول داریم، لازم میاد که جسم سوم با جسم اول از جهت زمان حرکت و مسافت حرکت مساوی باشد، ولی اون لازم محالی که شما گفتید اون نفیش میکنید. در این جواب داره نفی لازم میکنه، نه نفی ملازمه. یعنی لازم این بود که تساوی طبیعت و لا طبیعت، یا به تعبیر دیگه تساوی مقاوم و لا مقاوم، تساوی معاوق و لا معاوق، این لازم دلیل بود، لازمی بود که پیش می آمد و محضوری بود که اتفاق می افتاد. فقه میگه این لازم پیش نمی آمد، انکار لازم می کنه. این اشکال اول فقه. اثر معاوق نمی گیرد،
این نباید
بگیم
جسم ضعیف المعاوقه،
من دوست بگیم جسم ضعیف المعاوقه، ضعیف المعاوقه بفرمید، جسم ضعیف المعاوقه بفرمایید، جسم ضعیف المیل نگیم، چون در فرض که فخ کرده جسم سوم فاقد میل شده، ولی معاوق رو که طبیعت است دارد، منتها معاوقش ضعیفه نمیتونه میل رو ایجاد کنه. نگید ضعیف المیل، بگید عدیم المیل، منتها ضعیف المعاوقه. اولی عدیم المعاوقه والمیل بود، دومی واجد المعاوقه والمیل بود، سومی واجد المعاوق و فاقد المعاوق. معاوق مبدع المعاوق، معاوق طبیعته. الان قبول کردیم که طبیعت باشد و میل رو ایجاد نکند. خب الان داریم، بله الان داریم نفی میکنیم، میگیم گاهی از اوقات طبیعت اینقدر ضعیفه که نمیتونه میل ایجاد کنه.
هست.
چی هست؟ طبیعت هست؟ طبیعت هست یا میل هست؟ طبیعت هست، ولی اینقدر ضعیفه که نمیتونه میل ایجاد کنه. در خیلی جاها شما میبینید که مؤثر هست، ولی چون ضعیفه نمیتونه تأثیر کنه. این اصل سنخ مؤثر موجوده، ولی نمیتونه تأثیر کنه. البته حالا در نور مثال بزنم. نور فرض کنید، نوری این اتاق روشن میکنه، یه لامپ اینجا روشن، اتاق روشن کرده، در رو باز کنید، نه خود این لامپ، نور این لامپ اتاق بعدی رو روشن میکنه. در اتاق بعدی رو باز کنید، نور تابیده تو اتاق دوم اتاق سوم رو روشن میکنه. و همینطور میرسید تو اون آخر، میبینید اتاق آخر دیگه روشن نمیشه، در باز میشه اتاق آخر روشن نمیشه، یعنی نور انقدر ضعیف شده که نمیتونه اتاق بعدی روشن کنه. یعنی روشنی که شما ببینید نیست، میفهمید یه چیزی روشنه اما دیگه چیزی دیده نمیشه توش، اثری نداره، این نور اثری نداره و چیزی رو واضح نمی کنه. کاغذی رو که نوشته شما تو اون اتاق آخر نمیتونید بخونید، در حالی که نور آمده تا اتاق آخرم، شعاع آمده ولی اینقدر ضعیف شده که تأثیر نداشته. پس طبیعت هم میتونه اینطور باشه که اینقدر ضعیف شده که تأثیر نداره. و اثر از الفاضل و صالح بعد از آلک، بعد از آلک یعنی بعد از اون اعتراض قبلی که درش نفی ملازمه میکرد، اعتراضی که ابوالبرکات بغدادی هم اون اعتراض رو پذیرفت، بعد از اون اعتراض اعتراض کرده به ان نسبت اثر مؤثر ضعیف الى اثر مؤثر قوی، الى اثر القوی یعنی الى اثر مؤثر قوی، که دو تا مؤثر داریم، یکی مؤثر ضعیف یکی مؤثر قوی، نسبت این دو اثرها لو و ما لا تکونو که نسبت خود مؤثرها، خود مؤثرها با هم نسبتی دارن ولی اثرها اون نسبت رو ندارن. که فرض دقت کردیم در مثالی که زدیم، مؤثر دوم شد 1/16 مؤثر اول ولی اثرش رو صفر، یعنی اثرش رو دیگه نتونستیم با مؤثر، با اثر مؤثر اول مقایسه کنیم. خودشون دوتایی رو با هم مقایسه کردیم، دیدیم که نسبتی بینشون برقراره ولی وقتی اثراشون رو مقایسه کردیم دیدیم نسبت ندارن. نسبت دارن، نسبت چون مثل نسبت مؤثرها نیست، نسبت مؤثرها نسبت مثلا 1 بود به 16، نسبت اثرها نسبت 0 است به 16، نسبت 1 به 16 نیست، نسبت 0 به 16، نسبت فرق میکنه. پس نسبت اثر مؤثر ضعیف به اثر مؤثر قوی گاهی مثل نسبت خود به مؤثرها نیست. این اشکالش در مانانفی، این اشکال اینجور تطبیق میکنه که مؤثرها که طبیعتها هستند ممکنه با هم نسبتی داشته باشند ولی اثرها اون نسبت نداشته باشند. جسم دوم با جسم سوم هر دو دارای مؤثر هستند، یعنی دارای طبیعت هستند. نسبتی که بین این دو طبیعت هست ممکنه، نسبتی که بین اثر این دو طبیعت یعنی میل هست غیر از نسبتی که بین خود دو طبیعت، دو طبیعت به هم نسبت دارن ولی میلشون نسبت نداره، یعنی میل این یکی صفره، میل اون یکی مثلا فرض کن دوه، در حالی که طبیعت ها اینجوری نبودن، یکی صفر نبود یکی دو باشه، اما اثرها یکی صفر یکی دوه. این پس جسم سوم درسته که طبیعت دارد ولی بی اثر است، یعنی بی میل است مثل جسم اوله. پس مثل جسم اول سیر می کند و لازم نمی آید که جسم سوم با جسم اول در داشتن و نداشتن طبیعت مساوی باشد تا اینکه لازم آید تساوی معاوق و عدم معاوق، لازم آید تساوی طبیعت و عدم طبیعت. پس اون که محذوری که شما گفتید لازم میاد، لازم نمیاد، ولی این لازمی که گفتید نفی میشود. این اشکال فخره. تا البته جوابش هنوز شروع نشدیم، دو مرتبه خود فخر بر خودش اشکال میکنه و اون اشکال جواب میده تا این اشکالی که کرده تقویت بده.
این لأن مع وحدت المتحرک تکون نسبت زمانه الى زمان که نسبت المسافت الى المسافه، معناش اینه همونطور که گفتم. منظور از متحرک در اینجا اون جسم ثالثه، یعنی وقتی اون جسم ثالث رو ما به حرکت میندازیم، اگر همین جسم ثالث دو بار حرکت کند یا اینکه یک جسم، این جسم ثالث با یک جسم مشابه خودش دوتایی حرکت کنند، این دوبار حرکت کند یا دوتا حرکت کنند و هر دو مثل هم باشند که صدق کند وحدت متحرک رو داریم، اگر زمان تیشون فلان باشد مسافتشون هم همون مسافتشون هم
اگه زمانشون مساوی باشه مسافتشون هم مساوی است، زمانشون مختلف باشه مسافتشون هم مختلفه. یعنی این متحرک که جسم ثالث است با اون متحرک نظیر خودش که جسم اول است، اگر در یک ساعت حرکتشون طول کشید و یعنی هر دو زمانهاشون مساوی بود، مسافتاشون هم مساوی خواهد بود. بله، نسبت زمانها مساوی باشه نسبت مسافت هم برابره. یعنی اگر دوتا زمانشون مساوی بود مسافتاشون هم مساوی است. اگر زمانشون نسبت زمانشون نصف بود یا ضعف بود، نسبت مسافتاشون هم نصف میشه یا ضعف میشه. خلاصه مسافت نسبتش برابر است با نسبت زمان. پس اگر ما دیدیم که در جسم سوم، اگر دیدیم که در جسم سوم زمان خاصی حرکت کرد و مسافت کذایی رو طی کرد، باید بگیم در جسم مشابهش هم که همون جسم اوله، اگر در همون زمان حرکت کرد همون مقدار مسافت طی میکنه. این عبارت معنا شد، ولی دو مرتبه من معنا کردم که شاید ابهامی داشته باشه بر طرفش.